En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدودا 35 دقیقه ما را با برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز افغانستان. دوستان برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خدمتان هستیم، اما نخواست عناوین مهم برنامه. کاهش واردات افغانستان از پاکستان و مشکلات معارف در ولایت بلخ. خب دوستان، خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. طبق آماری که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان داده، در یک سال گذشته کابل به ارزش کمتر از 1 میلیارد دلار از پاکستان کالا وارد کرده که این کاهش 50% را نشان می دهد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که تجارت افغانستان نه تنها با پاکستان بلکه با کشورهای دیگر هم کاهش پیدا کرده. یک عضو هیئت مدیره این اتاق کاهش توان خرید مردم را در کشور، افزایش تولیدات داخلی و محدودیت‌های بانکی در پاکستان را مهمترین عوامل کاهش واردات کالا از پاکستان دانسته. البته آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهد که افزایش صادرات افغانستان به پاکستان افزایش یافته. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه دولت موقت طالبان، در این رابطه می‌گوید:
واردات ما کاهش یافته، خو از طرف دیگر الحمدلله صادرات جمع ترانزیت ما بسیار زیاد افزایش یافته نسبت به سالهای قبل و از او بخش ما خوب درآمدی داریم.
بر بنیاد آمارهای رسمی وزارت صنعت و تجارت طالبان، صادرات افغانستان به پاکستان به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسیده و انتظار می رود امسال این آمار افزایش پیدا کند. برخی بر این باورند که دلیل افزایش صادرات افغانستان به پاکستان صدور زغال سنگ افغانستان می باشد. خب دوستان، برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع، نخست ارتباط ما، بله همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با همکار ما عزیز زاهد در قندهار، تا بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد، اگر صدای مرا دارید، در رابطه با کاهش واردات کالا از پاکستان برای ما بگوین که ماجرا چیست، علت چه میباشه؟
دقیقا نموتر از پاکستان، بزرگترین پارتنر یا شریک اقتصادی افغانستان در گذشته بود و در حال حاضر هم یکی از بزرگترین شرکای تجارتی افغانستان می باشد. اما طوری که شما گفتی، به تازگی بر بنیاد آمار رسمی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در یک سال گذشته کابل 1 میلیارد واردات از پاکستان داشته و 50% کاهش نسبت به سال گذشته که 2 میلیارد بودم نشان میدهد. البته این آمار رسمی هستن، ولی در مورد اینی که چیزی که شما گفتی که چرا کاهش پیدا کرده است و او کاهشم بسیار بزرگه، تقریبا 50%، مسئولین اتاق تجارت افغانستان میگویند که کاهش توان خرید مردم در افغانستان بعد از تحولات اخیر، خصوصا مشکلات اقتصادی در افغانستان و تغییر سیاسی و حکومتی در افغانستان، این یکی از عوامل هستند. و عوامل دیگر، افزایش تولیدات داخلی هم از عوامل دیگر ذکر شده است، یک نقطه مثبت در داخل افغانستان هستند. سابق از پاکستان چیزهای بسیار بسیار معمولی از در جمله واردات پاکستان به افغانستان بوده. حتی در گذشته افغانستان آب خوردن را از پاکستان، یعنی آبی که بسته‌بندی در بوتل یا آب معدنی می شود، حتی از پاکستان به افغانستان وارد می کرده. در حال حاضر در افغانستان حتی برخ از اقلام بسیار مهمه، حتی از سیمت گرفته که بزرگترین قلم وارداتی پاکستان به افغانستان بود، تا سیخ ساختمان یا سیخ که در ساختمان ها یک قلم دوم بسیار بزرگ بود استفاده می شود، یعنی سیخ گل، حتی در داخل افغانستان تولید می شود. این از عوامل بزرگ است. و عوامل دیگر، محدودیت های بانکی در پاکستان را از مهمترین عوامل و محدودیت‌های بانکی در افغانستان، از کاهش عوامل دیگر، کاهش واردات کالاهای پاکستان به افغانستان می باشد. البته در گذشته افغانستان طوری که قبلا گفتیم واردات بسیار زیاد داشت، ولی در حال حاضر افغانستان واردات بسیار کم از پاکستان نیاز دارد، علاوه از این که در داخل افغانستان تولید می شود. افغانستان در زمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین توانست که تنها انحصار تجارتی بر پاکستان را خاتمه دهند. ایران و آسیای میانه جایگزین پاکستان شده و حتی در داخل افغانستان به جای اموال پاکستانی افغانها بالای اجناس و اقلام کشورهای دیگر مانند ایران و تولید آسیای میانه اعتماد بیشتر دارد و جایگزین.
درست. آقای زاهد، در کنار این مسئله، یعنی کاهش واردات از پاکستان، خبر دیگری است که صادرات افغانستان به پاکستان بالعکس افزایش پیدا کرده. برخی میگن که علت این افزایش صادرات است که زغال سنگ افغانستان صادر میشه به پاکستان. شما در این باره چه معلومات دارین که بر ما بگوین؟
به نقطه مهم اشاره کردی. بزرگترین فیصدی که این آمار را معکوس کرده است همین مسئله که شما نام بردی، زغال سنگ افغانستان به پاکستان بوده، اما اجناس دیگری هم هستند. پاکستان در حال حاضر در بزرگترین روزهای سخت اقتصادی یا بحران اقتصادی را سفری می کند. حتی بعد از سیلاب‌های اخیر و تحولات اخیر در پاکستان، حتی مواد اولیه که در گذشته از پاکستان به افغانستان می آمد، نه در حال حاضر که او تنها قطع شده است، حتی معادلات معکوس شده است. حتی سبزیجات، میوه‌جات و حبوبات از افغانستان به پاکستان وارد می شود و حتی اموالی که از آسیای میانه به افغانستان می آید، در برخی موارد این اموال هم از طریق افغانستان به پاکستان وارد می شود. از طرف دیگر از همین عواملی که در داخل افغانستان از جمله فقر، پایین آمدن اقتصاد، پایین آمدن سطح خرید مردم در افغانستان، این عوامل به مراتب بیشتر و حالت بدتر در پاکستان هستند که حتی در حال حاضر افغانستان شاید هم اگر گفته شود که وضعیتش بهتر از پاکستان است، در آن مبالغه نباشد. یعنی عوامل بزرگ دیگر این هستند که چیزی که در افغانستان عوامل ذکر شده، در پاکستان به مراتب بیشتر هستند و از این طرف از افغانستان اموال تجارتی به پاکستان وارد می شود و حتی سطح قیمت ها در افغانستان نسبت به پاکستان اینجا پایین هستند و طبعا این اصول تجارت هستند که به نرخ پایین از افغانستان به پاکستان وارد می شود و اونجا نیاز بیشتر است.
بله، تشکر از شما عزیز زاهد همکار ما در قندهار. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید.
جور باشین. خدا نگهدار. خب، ارتباطی بود با عزیز زاهد همکار ما در قندهار، این که علت کاهش واردات افغانستان از پاکستان چیست و این که بالعکس افزایش صادرات افغانستان به پاکستان چه علت میتونه داشته باشه. با توجه به اهمیت موضوع، در همین ارتباط دعوت میکنم که در ادامه بحث صحبتهای محترم عبدالقادر بهمن، رئیس مرکز تجارت جهانی کابل را هم بشنوید. آقای بهمن نخست در رابطه با موضوع کاهش واردات افغانستان از پاکستان صحبت کردم.
طبیعتا در مناسبات تجارتی هر کشور عوامل مختلف وجود می داشته باشه که از این جمله قسمی که مسئولین اتاق تجارت سرمایه گذاری گفتن، در افغانستان متاسفانه محدودیت های بانکی یکی از عوامل مشکلات می تانه باشه و همچنان کاهش قدرت توانایی خرید مردم و همچنان تولیدات داخلی هم میتونه که تأثیرات خود داشته باشه. در کل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم از جمله عوامل کلان بالای وضعیت تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و همچنان همسایه میتونه داشته باشه. خب زمانی که مشخصاً این موضوعات یک جا شدن، طبیعتا کاهش در واردات صورت میگیره. قسمی که آمارا نشان میده فعلا یک کاهش را در واردات کشورهای مختلف دیگه به افغانستان نشان میده. محدودیت های بانکی یکی از جمله عوامل مهم است که تانسته سبب امو کاهش تجارت شد و همچنان کاهش خرید مردم چون وضعیت اقتصادی نظر به آمار و ارقامی که وجود داره مردم توانایی خرید بسیار بالا ندارن. اکثریت اجناس تجملی که در سالهای قبل وارد میشد به افغانستان تقریبا در حالت صفر است فعلا و مردم تلاش میکنن که فعلا جاتر همو خرید بکنن مواد غذایی خود و همو اشیایی که مورد ضرورتشان است. از یک طرف اونمو عوامل اقتصادی که در افغانستان متاسفانه با توجه به چالش هایی که وجود داره مردم از نگاه اقتصادی مشکل دارن و همچنان ازدیاد بیکاری هم یک از عواملی است که باعث کاهش خرید مردم میشه و همچنان کاهش سرمایه‌گذاری مخصوصا سرمایه‌گذاری خارجی میتونه که از عوامل دیگه باشه که کاهش تجارت در منطقه و کشورهای مختلف میشه.
خب صحبت‌های محترم عبدالقادر بهمن بود، رئیس مرکز تجارت جهانی کابل، در رابطه با کاهش واردات افغانستان از پاکستان. اما در ادامه بحث محترم عبدالقادر بهمن در مورد علت افزایش صادرات افغانستان به پاکستان هم صحبت کردم.
خب عوامل مختلف در ازدیاد صادرات نقش داره با کشور پاکستان، از او جمله خب موانع تعرفه‌ای وجود داشت قبلا با توجه به سهولت‌هایی که در اخیر اونا ایجاد کردن برای مخصوصا محصولات تازه افغانستان، میوه‌جات، سبزیجات، ایتان است که یک امر یعنی سبب افزایش صادرات تازه افغانستان شده و همچنان در بخش معادن و قسم که شما در جریان هستین، کشور پاکستان کشوری است که اونا نیاز به انرژی دارن و معادن افغانستان مخصوصا زغال سنگ بیشترین صادرات در امسال ما به کشور پاکستان داشتیم که اونا به خاطر تامین انرژی خودشان از زغال استفاده میکنن و همچنان محصولات دیگه که کشور پاکستان ری اکسپورت میکنه، اما محصولات افغانستان چون افغانستان در یک محدودی فعلا وجود داره متاسفانه قرار داره که نمیتونه در بسیاری کشورها صادرات بکنه.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده در ادامه کمک‌ها و روند تزریق پول نقد به این کشور یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان این بسته کمکی به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجاری افغانستان تحویل داده شده. بانک مرکزی افغانستان در اطلاعیه ضمن ابراز امتنان و قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواسته تا در بخش بانکی تعامل و همکاری داشته باشند و زمینه مراودات بانکی با افغانستان را مساعد بسازند. در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از 1,193,000,000 دلار رسید است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دارایی‌های خارجی افغانستان بلوکه و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی مسدود شد که این محدودیت اقتصاد افغانستان را با فروپاشی روبرو کرده است. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. دوستان، برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به وضعیت معارف در افغانستان. در طول 20 سال گذشته علارغم کمک‌های زیادی که در بخش معارف به افغانستان سرازیر شد، ولی کم بوده مکاتب و امکانات تحصیلی در طول سال‌های گذشته مشکل عمده دانش آموزان مکاتب و بخش معارف افغانستان بوده. ولایت بلخ در شمال افغانستان از جمله ولایاتی است که بیش از 500 هزار دانش آموز دختر و پسر در آن سرگرم آموزش هستند و در این حال البته دانش آموزان این ولایت از مشکلات زیادی هم رنج میبرند. برخی از مکتب ها در بلخ ساختمان ندارند و دانش آموزان ناگزیرند که زیر خیمه ها و یا هم در فضای باز درس بخوانند. در همین حال کمبود کتاب های درسی از دیگر چالش های بنیادی در ولایت بلخ میباشد. در مورد وضعیت فعلی معارف در ولایت بلخ همکارم آقای ابراهیمی گفتگوی انجام داده با دین محمد رحمتیار کارشناس فرهنگی و امور معارف این ولایت و نخست در مورد مشکلات معارف و وضعیت دانش آموزان ولایت بلخ پرسیدم.
یکی از مشکلاتی که سر راه معارف بلخ طی 10 سال گذشته ما شاهد بودیم کمبود صنف درسی، کمبود کتب درسی و همچنان کمبود آموزگاران مسلکی که طی 10 سال گذشته هر بار مسئولین معارف در بلخ و سطح وزارت معارف وعده برچیدن مشکلات می دادن، ولی تا امروز ما شاهد از این نیستیم که تمام مشکلات حل شده باشه. فعلا هم بلخ با کمبود استادای مسلکی، کمبود صنف درسی و همچنان کمبود آموزگاران مشکلاتی هست که سر راه معارف بلخ هست و کاروان بیش از 600 هزار نفری معارف بلخ هر مکتبی که من هر هفته سر میزنم از این مشکلات یاد میکنم.
بسیار خوب، دهی 10 ساله که خود بخش برنامه های معارف کار میکنی، دلیل چی بوده؟ کجا را شما مقصر میدونین که اینا مثلا ساختمان درست نداشته، کتاب برشان آماده نشده؟ ما شما میبینیم که بسیار زیاد کمک های زیاد جامعه جهانی در افغانستان کردن، دلیلش چی بوده؟
دلیل عمدهش به باور ما فساد بوده در سطح رهبری وزارت معارف کشور، چون ما و مکاتب سر میزنم که ساختمان های از بحر پورا ساختن صنف های درسی کار شروع شده بیش از 10 سال است که هموتو نیمه تمام اسکلت بندی شده، به دلیل وجود فساد شرکت ها پول بیرون کشیده و فرار کرده، تعقیب نشده یا هم مدیریت درست در سطح وزارت معارف نبوده که این مشکلات پا بر جا مانده. مگر میشه که با سرازیر شدن میلیون ها دلار کمک در بخش معارف هنوز هم ما بیایم از نبود صنف صحبت کنیم، هنوز هم ما بیایم از کمبود کتب درسی صحبت کنیم؟ و این مشکلاتی هست که به باور ما نبود مدیریت درست سبب شده که این مشکلات هنوز هم سر راه آموزش و پرورش در بلخ و سایر ولایات بوده باشه.
در ولسوالی ها با چی چالش ها معارف بلخ مواجه است؟
در گذشته یکی از چالش هایی که سر راه آموزش و پرورش در ولسوالی های بلخ ما شاهدش بودیم نبود امنیت بود، گاه گاه جنگ ها سبب می شد که بعضی مردم محل نتانند اولادشان را به مکاتب بفرستند، ولی از یک سال بدین سو الحمدلله ما با هر ولسوالی که میریم امنیت تامین هست، همه از کمبود و نبود امکانات آموزشی حرف میزنند. بیشتر ما در ولسوالی هایی که سر میزنیم مردم از فقر یاد میکنند که ما نمیتونیم حتی قرطاس یا باب خود آماده بسازیم، چه برسه که ما بریم کتاب هم بخریم یا بکس درسی بخریم یا لباسی که یونیفرم هست تهیه کنیم. این مشکلاتی هست که سر راه آموزش در بیشتر روستاهای ولایت بلخ ما شاهدش هستیم که شاگردا از اون همیش یاد میکنه و کمبود صنف درسی و کمبود استادای مسلکی همچنان.
بسیار خب، دولت موقت امارت اسلامی برای معارف خصوصا در معارف بلخ به ولسوالی ها چی وعده سپردن، چی کمک ها کردن؟
ما تا یک سال گذشته البته شاهد بودیم مسئولان معارف امارت اسلامی در بلخ همیش از نهادهای همکار خواستند که در بخش کمبودات و مشکلاتی که سر روی آموزش و پرورش در بلخ هست اینا را یاری برسانند. توجه شده نهادها، یکی آمده چند باب مبرز ساخته، یکی آمده یک مکتب مشکل آب آشامیدنی شحل کرده، ولی ای تو یک فعالیتی که چشمگیر بوده باشه و مشکلات شاگردار بنیادی حل کرده باشه تو هنوز دیده نمیشه.
چی میخواین از جامعه جهانی، از کشورهای همسایه به خاطر تقویت معارف افغانستان به خصوص بلخ؟
دقیقاً پرسش خوبی را شما مطرح کردین. یکی از موضوعاتی که بیشتر سرش باید سرمایه گذاری شود بخش معارف هست که بیشتر برای استادای مسلکی توجه صورت بگیره، به خصوص در روستاها که مردم کمتر دسترسی دارن به آموزش و پرورش معیاری، ساختمان‌های معیاری ساخته شود و همچنان کمبود موادی که در اونجا برای آموزش و پرورش احساس میشه، کشورهای همکار در افغانستان به خصوص البته یونیسف که مسئولیتش است در این مورد بیشتر سرمایه گذاری کنه که ما بتانیم یک جامعه باسواد و یک کشور مترقی داشته باشیم و دیگه از نبودی فقر سواد یاد نشه یا مشکلاتی که بیسوادی هست کشورهای جهان از اون همیش نگرانی داره همی گلیمش برچیده شد.
خب گفتگوی بود با دین محمد رحمتیار، کارشناس فرهنگی و امور معارف. نگاهی داشتیم به وضعیت معارف در ولایت بلخ، اما باز هم در رابطه با معارف، همونطور که دیروز در این برنامه انعکاس گفته شد، صحبت‌های اخیر نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان درباره مکتب‌های دختران با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌ها و شهروندان افغانستان روبرو شده و این واکنش‌ها البته همچنان ادامه دارد. سرپرست وزارت معارف طالبان دو روز پیش در سفری به اورزگان گفت که به علت مسائل فرهنگی مردم نمی‌خواهند که دخترانشان را به مکتب بفرستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گوناگونی درباره این سخنان نشان دادند. این در حالی است که برخی از مکتب‌های دختران از سوی رهبری مکتب‌ها و مردم محل در پکتیا برای دختران دانش آموز باز شده بودند، اما پس از چند روز این مکتب‌ها دوباره از سوی طالبان بسته شدند. مسعوده کروخی نماینده سابق پارلمان افغانستان که سالها به عنوان معلم در مکاتب افغانستان فعالیت داشته، در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت معارف طالبان گفت که هیچ کس با رفتن به مکتب مخالف نیست.
با اظهار تأثیر اظهارات ضد و نقیض حکمتی های فیلی در قبال بازگشایی مکاتب، اینقدر ما مردم افغانستان خسته کرده، ناتوان و بیچاره کرده که به ستو آمدیم. وقتی که به حیث به صفت یک وزیر میخواه پیرامون یک موضوعی صحبت کنه، اولتر از همه باید معلومات و اطلاعات خود در رابطه به جامعه میخواه در او ارائه خدمات بده زیاد کنه، جامعه خود بشناسه، خصوصیات مردم، فرهنگ مردم، کلتور مردم افغانستانه. اینا غیر مسئولانه چند وقت پیش گفتم مسائل فرهنگی است. حالی با روزگان میرم که میگم که مردم نمیخواهه در مناطق دوردست افغانستان. ما از اینا سوال میکنیم به عنوان اتباعی از کشور، چون حالی ما شهروندی در اینجا معنی و مفهوم نداره، چون قانون در اینجا وجود نداره. به کل از اتبام تی رعیت، به عنوان رعیت از اینا سوال میکنیم که آیا در یک سال، باز یک سال یک ماه همونی گذشته، یک صدایی در افغانستان بلند شد که ما مکتب نمیخواییم؟ و ما جواب بدم جناب محترم وزیر سید، از روزی که اینا دوباره تشریف آوردم و زمام امور در دست گرفتم تا بمی لحظه در سر تا سر افغانستان صدای دادخواهی بازگشایی مکاتب بلنده و اینا کوچکترین توجهی به خاص مردم ندارم. و حال امروز رفتم از اورزگان صدا بلند کردم که مردم نمیخواهه. غیر از صدای مردم باز کردن مکاتب دیگه صدای هم تا حال از همین افغانستان بشنیدم؟ خب وزیر صاحب بیای به مردم وضاحت بده. متاسف هستیم بازم که ما در جغرافیایی که در او نظام امارت اسلامی حاکم است، راستی و صداقت گم شده، فراموش شده. چرا صادقانه و مخلصانه استاده نمیشم، واقعیت‌ها رو به مردم نمیگم؟ همون نفری که مخالف رفتن دختران خوب به مکتب است، همون نفر، همون مشخصات، همون قریه بیایم برای ما معرفی کنم. وزیر مکتبات دروازه ها باز کنه، هر کس میخوای بره، نمیخوای نره. از وقتی که مکاتب در افغانستان ایجاد شده، هیچ حکومتی مردم ملزم و مجبور نکرده که شما دختران خود یا پسران خود به مکتب بفرستید. کسی که علاقه مند اولادا خود میفرسته، کسی که نیست مربوط به خودی هسته. آیا این بی‌انصافی نیست؟ آیا این ظلم نیست که اکثریت مردمی که با جهل، با بی‌سوادی، با بدبختی مخالف هستم، میخواهم که اولادان ما، فرزندان ما، جامعه ما بره به طرف روش، پیشرفت، توسعه، امروز صدای از اینا شنیده نمیشه؟ ادمی وزیر صاحب خواب دیدم دیگه، رضی نیست نگذاره دختر خود به مکتب. کی اونا رو مجبور کرده؟ اکثریت دخترای افغانستان باید به فدای سر و به خیرات سر او کسایی که در مناطق دوردست نمیخوایم نره دخترای اینا به مکتب.
خب صحبت‌های خانم مسعوده کرخی بود، نماینده سابق پارلمان افغانستان، که در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت معارف طالبان گفته شد. اما بعد از اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان آقای نورالله منیر که گفت مردم افغانستان به خاطر مسائل فرهنگی نمی‌خواهند که دخترانشان را به مکتب بفرستند، برخی مطرح کردند که شاید این صحبت در مورد برخی از مناطق درست باشه و مناطقی در افغانستان باشه که مردم نمی‌خواهند دختران خود را به مکاتب بفرستند و حتی در دوره جمهوریت هم مردم برخی از مناطق تمایلی برای رفتن دختران خود به مکتب نداشتند. بازم برای تحلیل و بررسی بیشتر دعوت میکنم که صحبت‌های محترم سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل این کشور را بشنوید.
خب اولا این که بگوییم که در دوره جمهوریت هم دختران به مکتب نمی‌رفتن صرف یک ادعاست. از اون طرف شواهد متعدد دیگری حکایتگر این هست که حتی در مناطقی که طالبان در اون تسلط داشتن، هم در شرق افغانستان و هم در جنوب، در میان قبایل پشتون، علارغم این که جغرافیا در کنترل طالبان بود ولی مدارس باز بود و حقوق و معاش معلمین هم توسط حکومت جمهوری تأمین می شد. یعنی در بسیاری از مناطق تحت تسلط طالبان مردم خواهان باز بودن مدارس بودند در همون دوره، و حکومت افغانستان هم با اینکه جغرافیا در اختیار طالبان بود، در حوزه مسائل بهداشتی و در حوزه مسائل آموزشی تأمین کننده معاشات و نیازمندی های مراکز آموزشی و مراکز صحی بود. بنابراین این طرف قضیه هم هست، یعنی این آمار هم آمار قوی است که بخش زیادی از مردم مناطق پشتوانشین و مناطق قبایلی حتی در دوره‌ای که طالبان در اونجا حاکمیت داشتن خواهان باز بودن مدارس بودن و تعداد زیادی از دختران اونها هم در مدارس حضور پیدا میکنند. بخش زیادی از مهمترین در واقع این مطلب را حضور پرتعداد دانشجویان فارغ التحصیل از این مدارس در دانشگاه ها و همچنین وضعیت دانشگاه هایی که در این ولایات فعال بودند تایید میکنند. بنابراین با این که بعضی از مردم در شرق و جنوب افغانستان مخالف به مکتب رفتن دختران بودند و این برمیگرده به اون رسم و رسومات قبایلی که در میان آنها وجود داشته، اما این یک مسئله کلی نیست و در واقع یک قانون کلی نبوده که تمام پشتون ها یا تمام مردم این مناطق با چنین مسئله مخالف باشند. شاید بهترین کار این باشه که طالبان مدارس را باز بکنند و بعد آزاد بگذارند، کما اینکه در دوره جمهوری هم به مکتب فرستادن اطفال و کودکان اجباری نبوده، آزاد بگذارن. اگر خانواده های علاقمند بودن که فرزندان خودشان و فرزندان دختر خودشان در مکتب بفرستن، و اگر خانواده های دوست نداشتن که این اتفاق بیفته نفرستن. در صورتی که چنین اتفاقی بیفته من فکر میکنم که مسئله حل خواهد شد و اعتراض ها هم فروکش خواهد کرد.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. دوستان، این برنامه را به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و البته مطالب گوناگون دیگر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsuday.com/dari. اما مفتی عبدالرحمن منیر، معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در یک سفر کاری امروز به تخار سفر کرده. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که وی از حضور در مقابل دوربین خبرنگاران ابا ورزیده و حاضر نشده که با رسانه‌های تصویری صحبت کند که این موضوع واکنش‌های به دنبال داشته. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای سمیع خاوری در تخار. میخواییم که بیشتر از ایشان بشنویم در رابطه با این سفر و اینکه آیا واقعا صحت داره که آقای منیر در مقابل دوربین خبرنگاران حاضر نشد. آقای خاوری اگر صدای مرا دارین بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله، امروز شیخ عبدالرحمن منیر، معین نظامی وزارت امر به معروف طالبان، به تخار آمده بود و ساعت 8:30 صبح امروز با مقامات محلی طالقان و همچنان با متنفذین و بزرگان این ولایت در تالار کنفرانس های مقام ولایت نشست داشت و در اونجا صحبت های انجام شد. اما آنچه که مهم بود این بود که معین نظامی وزارت امر به معروف نخواست در مقابل دوربین صحبت بکنه و به همین اساس رسانه‌های تصویری برنامه را ترک کردن و بدون از اینکه گزارش تهیه کنن از تالار بیرون شدن. ما با یک جمعی از خبرنگاران امروز برای پوشش این برنامه به مقام ولایت رفته بودیم، اما اجازه تصویر برداری و ویدیو را دریافت نکردیم و به
خبری
مجبور شدیم که تالار مقام ولایت را ترک بکنیم و از پوشش این گزارش باز بانیم.
خب آیا خبری آیا مشخص شد که علت امتناع وی از حضور در مقابل دوربین خبرنگاران و رسانه ها چه بوده؟
من با یک از خبرنگارای تخار صحبت کردم که اساسی ترین دلیل از اینکه معین وزارت امر به معروف نخواست در جلوی کامره ها صحبت کنه چیست. او گفت مراد از حرف های معین وزارت امر به معروف است که صحبت کردن در مقابل کامره گناه داره و به می اساس از صحبت کردن در مقابل کامره و خبرنگارا اجتناب کرد. اما برداشت های دیگری نیز وجود داره که ممکن حرف های اونجا ارائه شده باشه یا گفته شده باشه که ایجاب نکنه در مطبوعات درس کنه و نشر بشه. ما با اون که اشاره کردم ما هشت امروز به تالار مقام ولایت رفته بودیم، اما بنابر این که نخواستن در مقابل کمره صحبت کنن ما مجلس ترک کردیم. کدام ممانعتی برای حضور خبرنگارا وجود نداشت، فقط این که ویدیو نباید گرفته شد. سخنگوی والی تخار هم به ما و همچنان متصیبین ریاست امر به معروف تخار به ما گفتند که اگر شما در محفل با جمع از خبرنگارا حضور داشته باشین هیچ مشکلی وجود نداره، مشروط بر اینکه شما فقط متنی آنچه را که ارائه میشه را گزارش بسازین و ثبت بکنین و در قسمت ویدیو اجازه فیلم برداری را برای ما نمیدادند.
آیا خبری بغیر از آقای منیر کدام مقامات دیگر هم حضور داشتن؟ آیا اونها کدام واکنشی داشتن به این قضیه؟
بله، در نشست امروز در کنار معین نظامی وزارت امر به معروف مقامات محلی، معاون والی تخار، فرمانده امنیه، متصیبین ریاست امر به معروف و همچنان کارمندان محلی ادارات ملکی و نظامی و تمامی بزرگان و شخصیت های تخار حضور یافته بودند. آنچه که در این برنامه گفته شده بیشتر توصیه بوده بر این که مردم باید با نیروهای امارت اسلامی همکاری داشته باشند و در کناری از این از گشت و گذار بی موردی اونهایی که در بازار و در شهر هستن جلوگیری صورت بگیره تا اینکه باعث آزار و اذیت مردم نشه و در کنار این همچنان تاکید بر حفظ حجاب اسلامی و رعایت حجاب اسلامی هم بوده.
بله، بسیار تشکر شما همکار ما آقای خاوری در تخار، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر، وقت شما
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار،
خدا حافظ شما. خب دوستان شنونده، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از شما. برنامه انعکاس در سایت ما هم بارگذاری میشه با آدرس parstoday.com/dari. ما هر روز هفته همین ساعتا حدودا از ساعت 6:35 دقیقه تا همین لحظه خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید هر روز ما را همراهی بفرمایید. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.